ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، همراه عسکری هستم میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا، برنامه ایستگاه 19 در این دوشنبه 15 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره وضع تعرفه بر واردات کالا از سوی دولت دونالد ترامپ بر واردات کالاهای چند کشور به آمریکا و تبعات اون برای ایالات متحده و جهان خواهید شنید. از جمله درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بیشتر خواهید شنید و همچنین گزارشی خواهید شنید درباره پدیده روح الله خمینی شاعر، درباره آنچه بعد از درگذشت نخستین رهبر جمهوری اسلامی رخ داد و تصویری که از سوی رسانه‌های حکومتی از او تبلیغ شد. اینها و بیشتر در یک ساعت پیش رو، اما پیش از اون ازتون خواهش میکنم که همراه بشید با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. اتحادیه اروپا در واکنش به تهدیدات تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه کالاهای اروپایی اعلام کرد که آماده پاسخ تلافی‌جویان است. رهبران اتحادیه اروپا پیش از نشست غیررسمی خود در بروکسل بر لزوم همکاری با ایالات متحده تاکید کردند، اما هشدار دادند که در صورت اعمال تعرفه‌ها واکنش نشان خواهند داد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه آماده است تا در صورت نیاز پاسخ دهد، اما افزود که در جنگ‌های تجاری هیچ برنده‌ای وجود ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز تأکید کرد که اروپا باید از خود دفاع کند و در صورت لزوم پاسخ دهد. در حالی که برخی رهبران بر لزوم مذاکره تأکید کردند، دیگران خطر جنگ تجاری با آمریکا را یک پارادوکس بی‌رحمانه دانستند. دونالد ترامپ روز یکشنبه تهدید کرد آمریکا دامنه تعرفه‌های تجاری خود را گسترش خواهد داد و هشدار داد که اتحادیه اروپا و احتمالاً بریتانیا نیز مشمول این تعرفه‌ها خواهند شد. در اولین محاکمه بزرگ مربوط به جنبش منهم در فرانسه، یک کارگردان شناخته شده کریستوف رویا به جرم تجاوز جنسی به 2 سال حبس خانگی محکوم شد. بر اساس حکم دادگاهی در پاریس، رویا که در دوران کودکی آدل انل بازیگر فرانسوی مرتکب رفتارهای نامناسب شده بود، به 2 سال حبس خانگی با دستبند الکترونیکی و 2 سال تعلیق محکوم شده است. آدل انل بازیگر 35 ساله برنده 2 جایزه سزار در سال 2019 نخستین بازیگری بود که به بی‌توجهی صنعت سینما نسبت به تجاوزهای جنسی اشاره کرد. وی رویای 59 ساله را به آزار و اذیت جنسی دائمی در طول و پس از ساخت فیلم شیاطین در سال 2002 متهم کرده بود. برخی از فعالان زنان این حکم را نقطه عطفی در مبارزه با سوء استفاده‌های جنسی دانستند. رئیس سازمان جهانی بهداشت WHO از رهبران جهان خواسته است تا واشنگتن را تحت فشار بگذارند تا در تصمیم خود برای خروج از این نهاد تجدید نظر کند. به گزارش آسوسییتد پرس، وی در جلسه محرمانه با دیپلمات‌ها تأکید کرده که آمریکا با این اقدام دسترسی به اطلاعات حیاتی درباره شیوع بیماری‌های جهانی را از دست خواهد داد. از سوی دیگر، کارکنان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا اعلام کردند که پس از توافق رئیس جمهور ترامپ با ایلان ماسک برای تعطیلی این آژانس، از ورود به مقر آن در واشنگتن منع شدند. این در حالی است که در بودجه سال مالی 2024 حدود 32 میلیارد دلار برای این آژانس پیشنهاد شده بود تا بتواند با بحران‌های پیچیده مقابله کند و به توسعه اقتصادی کمک کند. سیاست دونالد ترامپ در زمینه کمک‌های بین‌المللی بر کاهش تعهدات مالی آمریکا به نهادهای جهانی میلیاردها دلار صرفه‌جویی و تمرکز بر منافع داخلی این کشور استوار است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در پی بازداشت محسن حکیم‌اللهی روحانی 63 ساله و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در سوئد، سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار شده است. هفته گذشته روزنامه سوئدی اکسپرسن اعلام کرد که محسن حکیم‌اللهی مدتی پیش توسط سرویس امنیتی این کشور بازداشت شده و با لغو اقامتش قرار است اخراج شود. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد نیز این بازداشت را تایید کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این موضوع گفت برخی تصمیم گیری ها تحت تأثیر طرف های ثالث است که خیر و صلاح ایران و سوئد را نمی خواهند. در سالهای اخیر برخی مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در اروپا از جمله در آلمان تعطیل شدند. سعید نقدی وکیل دادگستری در گفتگو با روزنامه هفته صبح از بازداشت دو تبعه هندی در ایران خبر داد و اعلام کرد یکی از این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برد. به گفته سعید نقدی، یوگیش پنچال 33 ساله به اتهام عکس برداری از مناطق ممنوعه دو روز پس از ورود به تهران در 14 آذر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. او گفت که اخیراً قرار منع تعقیب و اخراج برای آقای پاچال صادر شده و به گفته خانواده‌اش مقام‌های جمهوری اسلامی برای او بلیت برگشت تهیه کردند. همچنین محمد صدیق 13 بهمن ماه از ایران دیپورت و به عمان منتقل شده است. به گزارش روزنامه هفته صبح هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت سومیت سود، سومین شهروند هندی مفقود شده که اواسط دی ماه به ایران سفر کرده بود، در دسترس نیست. پیش‌تنیز وزارت خارجه هند از مفقود شدن 3 شهروند این کشور در ایران خبر داده و تاکید کرده بود آنها فقط برای تجارت به تهران سفر کردند. و پلیس گرجستان شامگاه یکشنبه با سرکوب اعتراضات ضد دولتی در تفلیس چندین معترض را بازداشت کرد. روز یکشنبه هزاران معترض با تجمع در شمال تفلیس و مسدود کردن جاده اصلی خواستار برگزاری مجدد انتخابات و آزادی زندانیان شدند.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید تعرفه‌های گمرکی کلانی که برای محصولات وارداتی از مکزیک، کانادا و چین وضع کرده است امکان دارد تا حدی موجب دردسر برای آمریکایی‌ها هم بشود. وضع این تعرفه‌ها باعث سقوط بازارهای آسیایی و ارزهای دیجیتال شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
تنها چند روز پس از وضع تعرفه 25% علیه کانادا و مکزیک و تعرفه 10% بر واردات از چین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اتحادیه اروپا هدف بعدی خواهد بود. آقای ترامپ گفت که کشورهای اتحادیه اروپا خودروها و محصولات کشاورزی آمریکا را وارد نمی کنند. وی گفت آنها تقریبا هیچ چیز از آمریکا وارد نمی کنند. در واکنش به تهدید دونالد ترامپ، رهبران کشورهای اروپایی گفتند که اگر رئیس جمهوری آمریکا تهدید خود را عملی کند، آنها قاطعانه و با اقداماتی متقابل پاسخ خواهند داد. یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت باید ببینیم بازارها چگونه واکنش نشان خواهند داد. وی گفت که جنگ تعرفه ها به دو طرف صدمه خواهد زد و در وال استریت، کاخ سفید و کنگره آمریکا مورد توجه قرار خواهد گرفت. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که هیچ برنده‌ای در جنگ تجاری وجود ندارد. وی گفت در صورت بروز چنین جنگی میان اتحادیه اروپا و آمریکا، چین از کنار خواهد خندید. تعرفه ها بخش اصلی سیاست های اقتصادی دونالد ترامپ است. وی از این سیاست خود دفاع کرده و گفته است که آن را اقدامی لازم برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده می داند. منتقدان می گویند که برنامه ریاست جمهوری آمریکا رشد جهانی اقتصاد را کند می کند و با افزایش قیمت ها به آمریکایی ها هم صدمه می زند. آقای ترامپ گفته است که ممکن است که آمریکایی‌ها هم از این جریان رنج ببرند، اما او وعده داده است که عصر طلایی آمریکا از راه رسیده. روز دوشنبه بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال در واکنش به نگرانی‌ها از درگیری جنگ تجاری در مقابل دلار سقوط کردند. در همین حال دونالد ترامپ گفت که درباره تعرفه‌ها علیه کانادا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا صحبت کرده و قرار است که بار دیگر ساعت 3 بعد از ظهر با یکدیگر گفتگو کنند. تعرفه‌های آمریکا علیه کانادا، مکزیک و چین قرار است روز سه‌شنبه اجرایی شوند.
از گلناز اسفندیاری می‌شنیدید. اما چنان که شنیدید، در پی وضع تعرفه دونالد ترامپ بر واردات از 3 کشور کانادا، چین و مکزیک، رئیس جمهور آمریکا اذعان کرده که این اقدام میتواند در کوتاه مدت برای واشنگتن دردسر موقت ایجاد کند. در گفتگو با مهدی قدسی، کارشناس اقتصادی در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در اتریش، نخست از او پرسیدم دردسرهای مورد اشاره دونالد ترامپ چه میتواند باشد.
ولی افزایش تعرفه گمرکی همیشه منتج میشه به افزایش قیمت‌های وارداتی و کاهش واردات از اون کشوری که داره بهش تعرفه بیشتری اتخاذ میشه. خب معمولاً اگر بخوایم محاسبه بکنیم ببینیم چقدر این میزان کاهش بر اساس تعرفه گمرکی به وجود میاد، از کشش‌های تقاضا و کشش‌های وارداتی تقاضا استفاده می‌کنن که برای کالاهای مختلف متفاوت هست و برای شرکای تجاری مختلف متفاوت هست. بسته به اون داره که اون کشور ساختار بازارش به چه شکلی باشه و اینکه در اون کالا آیا به صورت دایورسیفای، یعنی به صورت متنوعی از شرکای تجاری مختلف واردات داره یا خیر. خب برای کانادا به خاطر اینکه شریک تجاری بزرگتری هست برای آمریکا، به نظر میرسه که این 25% تعرفه گمرکی تاثیر بسیار شگرفی روی واردات داشته باشه. اگر کشش تقاضایی رو حداقل منهای 1 در نظر بگیریم، یعنی 25% افزایش قیمت موجب 25% کاهش واردات خواهد شد از کانادا به آمریکا. خب این اول ماجرا هست و خب شاید دردسرش منظورش همین هست و این باعث میشه که به خاطر کاهش واردات و افزایش قیمت‌های وارداتی و کمبود کالا در خود آمریکا باعث بشه که قیمت کالاها در آمریکا رشد پیدا بکنن و موجب افزایش تورم هم بشود. کارهای تلافی جویانه کشورهای دیگه، شرکای تجاری مثل کانادا که اعلام کردن که اونها هم تعرفه گمرکی رو 25% افزایش میدن، این کارهای تلافی جویانه خب باعث میشه که مشکلات اقتصادی در کشورهای مختلف در همه کشورها بروز بکنه و بیشتر بشه. یه تشابهی هست بین این تعرفه‌های گمرکی که آقای ترامپ اتخاذ کردن با تعرفه‌های گمرکی که بعد از جنگ جهانی اول رؤسای جمهور آمریکا اتخاذ میکردن و اون هم موقعی بود که بعد از جنگ جهانی اول قیمت کالاهای کشاورزی افت شدیدی داشت و صنایع کشاورزی آمریکا رو تهدید می‌کرد. این تعرفه گمرکی و سیاست‌های متفاوت اقتصادی که در کل کشورها بود باعث شد که آلمان به جنگ جهانی دوم کشیده بشه.
به شراکت تجاری آمریکا و همسایگانش اشاره کردید. خب در بین این کشورها مثلا کانادا و کشورهای اروپایی که زمزمه وضع تعرفه بر کالاهای اونها هم وجود داره، سالها متحدان راهبردی آمریکا بودند. آیا وضع تعرفه بر واردات این کشورها آرایش سیاسی فعلی رو تغییر خواهد داد؟
به نظر میاد که این اتفاق بیفته و خب آمریکایی که بعد از جنگ جهانی دوم همیشه میخواست سردمدار این کشورها هم ائتلاف متحدینش باشه، خب الان به صورت خیلی عجیبی داره اول به اونها سیخ میزنه، داره به اونها رو تحریک میکنه و اونها رو به یک بازی بد سیاسی اقتصادی میکشونه، چون قرار هست برای اتحادیه اروپا و برای ژاپن هم تعرفه‌های سنگینی وضع بکنه برای خودرو، واردات خودرو از این کشورها از اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا، که خب متقابلا این کشورها هم تعرفه‌های گمرکی خودشون رو افزایش میدن.
مهدی قدسی بود، کارشناس اقتصادی در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین در اتریش.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این کشور را به مقصد واشنگتن ترک کرد. او قرار است روز سه شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. این نخستین دیدار دونالد ترامپ با یک رهبر خارجی از زمان بازگشت او به قدرت خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
روز سه شنبه در کاخ سفید نخستین دیدار دونالد ترامپ با یک رهبر خارجی از زمان بازگشت او به قدرت انجام خواهد شد. دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. در این دیدار انتظار می رود مرحله بعدی توافق آتش‌بس با گروه افراطی حماس با هدف پایان دادن به جنگ 15 ماه در غزه محور اصلی گفتگو باشد. البته بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه پیش از ترک اسرائیل گفت که در این دیدار همچنین در مورد مقابله با آنچه او محور ترور ایران و تمامی اجزای آن خواند صحبت خواهد کرد. آقای نتانیاهو گفت که ایران صلح اسرائیل، خاورمیانه و کل جهان را تهدید می‌کند. محمد قائدی، مدرس دانشگاه در آمریکا:
به نظرم در خصوص موضوع ایران دو موضوع مهم در دستور کار مذاکرات بین ترامپ و نتانیاهو خواهد بود. یکی اینکه احتمالاً نتانیاهو تلاش میکنه که ترامپ رو قانع کنه در مذاکرات آتی که با ایران داشته باشن غنی‌سازی در ایران پذیرفته نشه. موضوع دوم اینه که ضمن اینکه تلاش خواهد کرد آمریکا رو متقاعد کنه که سیاست فشار حداکثری به جهت اقتصادی دیپلماتیک بر ایران رو حفظ کنه، در عین حال تلاش خواهد کرد که اگر که قرار باشه اسرائیل حمله‌ای به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام بده حمایت کامل آمریکا رو در خصوص این حمله داشته باشه به جهت هم تسلیحاتی، چون اسرائیل به بمب‌های سنگرشکن آمریکایی، به هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی و به اطلاعات ماهواره‌ای آمریکایی نیاز خواهد داشت. بنابراین تلاش خواهد کرد در خصوص این دو موضوع، یعنی غنی‌سازی و گرفتن حمایت کامل در صورت حمله احتمالی اسرائیل به ایران، ترامپ رو متقاعد کنه.
قرار است آقای نتانیاهو روز دوشنبه ابتدا با دیگر مقامات آمریکایی در واشنگتن دیدار کند، از جمله استیون ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه. بر اساس توافق آتش بس غزه، مذاکرات مرحله دوم باید از روز دوشنبه آغاز شود. موضوعاتی که باید در مذاکرات مرحله دوم آتش بس غزه با آن رسیدگی شود، شامل آزادی همه گروگان‌های زنده باقی مانده در ازای زندانیان فلسطینی و خروج بیشتر نیروهای اسرائیلی از غزه است. حماس که از زمان آغاز آتش بس در ماه گذشته بار دیگر در غزه حضور پررنگی پیدا کرده، اعلام کرده که بدون پایان جنگ و خروج کامل نیروهای اسرائیلی، گروگان‌ها را در مرحله دوم آزاد نخواهد کرد. مرحله نخست از آتش بس در غزه از روز یکشنبه 30 دی ماه اجرا شد که بر اساس آن کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شدند. 18 گروگان در ازای آزادی و حدود 200 زندانی فلسطینی آزاد شدند و نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق در شمال غزه عقب نشینی کردند و اجازه دادند تا ساکنان آن مناطق به خانه‌های خود بازگردند. گذرگاه رفح هم به روی بیماران و مجروحان باز شد. به نوشته آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو تحت فشار فزاینده‌ای از سوی شرکای راست افراطی دولت خود قرار دارد تا پس از پایان مرحله اول آتش بس در اوایل ماه مارس جنگ را در غزه از سر بگیرد. محمد قائدی، مدرس دانشگاه در آمریکا:
در مرحله دوم اسرائیل باید از غزه خارج بشه و حماس همه گروگان‌ها رو برمیگردونه، در حالی که اگر اسرائیل از غزه خارج بشه، دومین حزب راستگرای دولت آقای نتانیاهو تهدید کرده که از دولت خروج میکنه و اگر که این خروج اتفاق بیفته، یعنی سقوط دولت آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو بین دیوار و سنگ قرار داره، از یک طرف باید از غزه خارج بشه و از یک طرف دیگه باید بمونه. اومده به نظرم که رضایت آقای ترامپ رو در خصوص ماندن در غزه کسب کنه.
Netanyahu has a political safety net.
همزمان یار لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ مانع سیاسی بر سر راه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، برای آغاز مذاکرات مرحله دوم توافق آتش بس وجود ندارد. آقای لاپید که رهبر حزب میانه‌روی یش عتید است، گفت که به نتانیاهو اطلاع داده که از سوی اپوزیسیون یک چتر حمایتی سیاسی برای هر مرحله از این توافق وجود دارد. در همین حال ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که به یک خودرو در حال حرکت در مسیری ممنوعه در نوار غزه حمله هوایی انجام داده. بیمارستان العوده غزه هم اعلام کرده 4 نفر از جمله یک کودک که در وضعیت وخیم قرار دارند به بیمارستان منتقل شده.
گزارشی بود از مهران کریمی. محمد جواد ظریف، معاون راهبردی مسعود پزشکیان، روز سوم بهمن در سوئیس درباره دولت جدید آمریکا و سیاست آن در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت هیچ کدام از کسانی که در دولت پیشین ترامپ موجب خروج آمریکا از برجام شدند در دولت جدید آمریکا حضور ندارند و خواستار آن شد که به گفته او دولت دوم ترامپ واقع بینانه تر در مورد جمهوری اسلامی عمل کند. این موضوع و بخشای دیگری از سخنان او باعث شده که گروه‌های تندرو دستمایه‌ای داشته باشند برای حمله علیه دولت. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
واکنشا به مصاحبه محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران، با فرید زکریا، مجری شبکه CNN در حاشیه اجلاس اقتصادی سال 2025 داووس همچنان ادامه دارد و به بهانه اظهارات وی حملات علیه دولت مسعود پزشکیان تداوم یافته است. آقای ظریف ضمن اشاره به امکان مذاکره با دولت جدید آمریکا به این موضوع اشاره کرد که در صورت رئیس جمهور شدن کردن سعید جلیلی احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه وجود می داشت. اما اصولگرایان مخالف دولت با پیش کشیدن آن قسمت از سخنان آقای ظریف در مورد حجاب که به مدارای حکومت با خانم‌ها در برخی نقاط شهر اشاره داشت، حملات تندی علیه وی و طبعا دولت انجام دادند. بعد از آن بود که کوشیدند با به میان آوردن موضوع اقامت فرزندان آقای ظریف در آمریکا به طور کلی انتصاب وی را به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهوری غیرقانونی خوانده و خواهان کنار گذاشتن او از دولت مسعود پزشکیان شوند. حمید رسایی، چهره تندرو مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه در همین زمینه گفت تمام هم و غم دولت نگه داشتن یک نفر در جایگاه غیرقانونی شده است.
مسئله ظریف نیست، مسئله جریان در درون دولته. بار کشور رو زمین گذاشته، سال و کلا کرده تا دوباره کشور رو دستشو بذاره در دست آمریکا.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است سخنان آقای ظریف اصولا نمیتوانسته بدون در نظر داشتن نظرات رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده باشد.
ظریفی که بسیار شخصیتا محافظه‌کار و ملاحظه‌کار است، به گمان من با پشتیبانی بیت آمد، پشت سر پزشکیان قرار گرفت. اومدنش یعنی از بیت اوکی داره و حالا هم چوبو میخوره هم پیاز رو. پس چرا به اون حمله میکنه؟ البته اینا که حمله کردن تعدادشون کمی جیغدادشون زیاده. من فکر میکنم خامنه‌ای و بیت قدرت این تصمیم رو گرفتن که یه بازی فریبکارانه رو راه بندازن، در حالی که اونها قدرت کنترل تندروها رو دارن، حداقل قدرت این حالا این خیابونی ها رو نه ولی نماینده مجلس رو دارن. اینا میخوام ببینن اگه با ترامپ به نتیجه رسیدن، خوب همون سیاست دو نبش رو ایفا میکنن، همون کاری که تو برجام کرد. اگر به نتیجه نرسیدن، سیاست انکار رو در پیش میگیرن و از اول میگن نه ما مخالف بودیم و اینا.
اما در مورد آن بخش از سخنان آقای ظریف راجب گفتگو با آمریکا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به وی گفت هر زمان که احساس شود از طریق گفتگو میتوان منافع جمهوری اسلامی را تأمین کرد، این کار انجام خواهد گرفت.
مذاکره امری نیست که به صورت یک سویه در موردش صحبت بشه یا به خاطرش التماس بشه. بنابراین مواضع بسیار سازگاری بوده، مواضع مشخص و خیلی روشنی بوده که از طرف مقامات مختلف ما بیان شده و بر اساس همین مواضع ما مسیر آیندهمون رو انتخاب خواهیم کرد.
از طرف دیگر در پاسخ به حملات اصولگرایان، چهره‌های موافق دولت نیز بیکار ننشسته و از مواضع آقای ظریف دفاع کردند. به عنوان مثال عزیز غزنفری، جانشین معاون سیاسی سپاه، تأکید کرد آقای ظریف در داووس نه تنها برخلاف منافع ملی صحبت نکرد، بلکه در چارچوب سیاست‌های نظام نیز بحث کرد. مجید انصاری، معاون حقوقی مسعود پزشکیان، هم در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه محمد جواد ظریف در نشست داووس افتخارآمیز برخورد کرد، گفت
من خواهش میکنم صحبت‌های آقای دکتر ظریف رو در اجلاس داووس ببینید، مجموعه رو ببینید، نه گزینشی یه عده مخالفینش رو انجام میدن. آقای دکتر ظریف در اونجا افتخارآمیز برخورد کردن. آقای دکتر ظریف از دید بنده اگر این قباره‌ها و این چیزها کنار بره، برخی تعیین نظری‌ها و برخی بد اخلاقی‌ها کنار برود، حتما در کنار دیگر شخصیت‌های ملی ما روزی که قباره‌ها فرو بنشینه از قهرمانان ملی و از افتخارات ملی خواهند بود.
به هر حال این مواضع محمد جواد ظریف حتی باعث آن شده که برخی گروه‌های تندرو خواهان اعدام وی شوند، موضوعی که با واکنش علی جنتی، وزیر پیشین ارشاد، مواجه شد و او در صفحه اینستاگرام خود نوشت نتیجه تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی این است که خودی‌ها خود را در حاشیه امن می‌بینند و با ایراد اتهامات ناروا و هتک حرمت شخصیت‌های به گفته وی افتخارآفرین نظام، دادگاه خیابانی راه می‌اندازند و حکم اعدام صادر می‌کنند. وی افزود اگر نظام برای مهار عناصر خودسر چاره‌ای نیندیشد، باید منتظر حوادث تلخ در آینده باشیم.
گزارشی بود از شاهین بشیری. حدود 3 هفته مانده به انتخابات سراسری در آلمان، افق سیاسی در این کشور در وضعیت نامطمئنی قرار گرفته. اعتراض‌های گسترده به موج مهاجرت‌ها از یک سو و در مقابل اعتراض به برکشیدن نیروهای راستگرای تندرو در انتخابات پیش رو این وضعیت را تشدید کرده. در تازه‌ترین تحول، 10,000 تن در برلین علیه احتمال ائتلاف با حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان تظاهرات خیابانی برگزار کردند. در گفتگو با بامداد اسماعیلی، روزنامه‌نگار در آلمان، از او درباره شرایط کنونی در این کشور و روندی که به این وضع منجر شده پرسیدم.
متاسفانه اتفاقاتی که در ماه‌های گذشته افتاده از سوی چندین مهاجر و پناهجو شرایط رو برای همه در آلمان بسیار سخت‌تر کرده و بحث سیاسی رو فقط به یک سمت برده و اونم اینه که میگن تعداد پناهجویان و مهاجرین زیاده در آلمان و بعد جلوش رو گرفت. اتفاقاتی بود که در مانهایم سال گذشته شروع شد، یک جوان افغان اومد با چاقو زد یک پلیس رو کشت، بعد آخر سال گذشته یک آقای عرب تباری اومد با یک ماشین رفت در جمعیت و چند نفر رو کشت. چند هفته پیش باز یک جوان دیگه افغانی اومد و با چاقو زد یک بچه 2 ساله رو کشت، یک مرد 41 ساله رو کشت. و همه احزاب سیاسی الان میگن تا کی ما باید تحمل کنیم؟ و متاسفانه همه این اتفاقاتی هم که افتاد یه جوری مقصر خود در واقع اداره‌های آلمان بودن که نتون جلوی چنین مجرمین رو بگیرن، چون باید مثلا اخراج می شدن و نشده بودن یا دلایل مختلف. و الان خلاص بحث به این سمت رفته که ما باید جلوی به خصوص مهاجرت غیر قانونی رو بگیریم.
با توجه به توضیحاتی که شما دادید، در انتخابات کنونی مسئله مهاجرپذیری آلمان یکی از مسائل اساسی هست. بجز این موضوع دیگر چه مسائلی از سوی نیروهای سیاسی مطرح میشه در انتخابات؟
مسائل دیگه‌ای هم مطرح میشه، مسائل اقتصادی هست و مسائل دیگه، ولی کاملا جانبیه. یعنی در بحث‌های روزهای اخیر که اگر گوش کنید در پارلمان آلمان، بحث اصلی فقط این هستش که مثلا احزابی که حتی راست افراطی نبودن دارن به اون سمت میرن که نکنه حزبای راست افراطی مثل آلترناتیو برای آلمان از اونا جلو بزنن. برای همین حزبی مثلا مثل اتحادیه دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان و کاندیدای صدر اعظمیش آقای فریدریش مرتز میاد در پارلمان هفته گذشته در واقع طرحی رو مطرح میکنه و میگه که ما باید مرزها رو کاملا کنترل کنیم، نذاریم دیگه هیچ پناهجویی وارد آلمان بشه، باید روزانه کسانی که باید آلمان رو ترک کنن اخراجشون کنیم و غیره، بدون اینکه در نظر بگیرن این برنامه‌هایی که پیشنهاد میکنه اصلا تا حدی قابل اجرا نیست. مثلا کنترل مرزهایی که میگه، خب نیاز به پلیس هست، یعنی باید حدوداً تخمین زدن 10,000 نیروی جدید پلیس استخدام کنن که اینا روزانه در مرزها باشن و کنترل کنن. از کجا؟ همین الانش ما نیروی در پلیس رو نداریم، 10,000 نفر جدید از کجا بیان و بتونن کنترل کنن؟ یعنی فقط الان بحث به این سمت رفته و تمام مدت دارن حرفای بیشتر، من میگم اونا پوپولیستی میزنن که بتونن رأی ها رو به سمت خودشون جمع کنن، ولی بعد واقعا این پیشنهادهایی که میکنن اجرایی باشن یا نه واقعا نمیشه پیش بینی کرد.
خب به موضوع اقتصاد هم بپردازیم. انتقادهای علیه اتحادیه اروپا و در رأسش کشور آلمان مطرح میشه که مثلا در حوزه‌هایی از جمله هوش مصنوعی در مقایسه با کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا یا چین عقب مانده، برخلاف آن تصویری که همیشه از آلمان و مهندسی و فناوری آلمان در جهان معروف بود. این انتقادها آیا در گفتگوهای انتخابات کنونی، کارزارهای انتخابات کنونی جایی داره؟
کلن میشه گفت که اقتصاد در آلمان در سالهای گذشته نسبت به رقبای خودش، نسبت به چین و نسبت به آمریکا عقب مونده و در واقع کاهش داشته و این هم به هر حال موضوع مهمی هستش در انتخابات. این که مثلا شرکت‌های خودروسازی الان با یک بحران جدی مواجه شدن، شرکت‌های مثل فولکس واگن، مثل بی ام وی، مثل مرسدس، اینها به خاطر هزینه‌های بالای انرژی خیلی آسیب دیدن و تولیداتشون به پایین اومده، مجبور هستن که بخشهایی رو حتی ببندن، کارمندهایی رو اخراج کنن و این هم مسلماً یکی از موضوعهای مهم در انتخابات آلمان است.
پیشبینی ها در حال حاضر درباره نتیجه انتخابات چه هست؟
آخرین نظرسنجی هایی که داریم این هستش که حزب دموکرات مسیحی یا اتحادیه دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در واقع برنده این انتخابات میشه. حالا میگم این یک پیشبینیه که با 30% گفتن که حدوداً رأی رو خواهد آورد و آلترناتیو برای آلمان که یک حزب خطرناک راستگرای پوپولیستی هست در رده دوم قرار داره، ولی هیچ حزبی تا الان گفتن که حاضر نیست با آلترناتیو برای آلمان ائتلاف بکنه. بنابراین باید دید که این اتحادیه دموکرات مسیحی با چه حزبی، آیا با سوسیال دموکرات ها میتونن ائتلاف کنن، آیا با سبز ها میتونن ائتلاف کنن. این در واقع دوتا امکانی هستش که میتونه رخ بده.
بامداد اسماعیلی بود، روزنامه نگار در آلمان. و با اعلام ساعت 19:30 در تهران بار دیگر همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
رئیس سازمان جهانی بهداشت WHO از رهبران جهان خواسته است تا واشنگتن را تحت فشار بگذارند تا در تصمیم خود برای خروج از این نهاد تجدید نظر کند. به گزارش آسوسییتد پرس، وی در جلسه محرمانه با دیپلمات‌ها تاکید کرده که آمریکا با این اقدام دسترسی به اطلاعات حیاتی درباره شیوع بیماری‌های جهانی را از دست خواهد داد. از سوی دیگر کارکنان آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا اعلام کردند که پس از توافق رئیس جمهور ترامپ با ایلان ماسک برای تعطیلی این آژانس از ورود به مقر آن در واشنگتن منع شدند. این در حالی است که جو بایدن در بودجه سال 2024 حدود 32 میلیارد دلار برای این سازمان پیشنهاد داده بود تا این آژانس بتواند با بحران‌های پیچیده مقابله کند و به توسعه اقتصادی کمک نماید. سیاست دونالد ترامپ در زمینه کمک‌های بین‌المللی برای کاهش تعهدات مالی آمریکا به نهادهای جهانی، میلیاردها دلار صرفه‌جویی و تمرکز بر منافع داخلی این کشور استوار است. اتحادیه اروپا در واکنش به تهدیدات تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه کالاهای اروپایی اعلام کرد که آماده پاسخ تلافی جویانه است. رهبران اتحادیه اروپا پیش از نشست غیررسمی خود در بروکسل بر لزوم همکاری با ایالات متحده تاکید کردند، اما هشدار دادند که در صورت اعمال تعرفه‌ها واکنش نشان خواهند داد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه آماده است تا در صورت نیاز پاسخ دهد، اما افزود که در جنگ‌های تجاری هیچ برنده‌ای وجود ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز تاکید کرد که اروپا باید از خود دفاع کند و در صورت لزوم پاسخ دهد. در حالی که برخی رهبران بر لزوم مذاکره تاکید کردند، دیگران خطر جنگ تجاری با آمریکا را یک پارادوکس بی‌رحمانه دانستند. دونالد ترامپ روز یکشنبه تهدید کرد آمریکا دامنه تعرفه‌های تجاری خود را گسترش خواهد داد و هشدار داد که اتحادیه اروپا و احتمالاً بریتانیا نیز مشمول این تعرفه‌ها خواهند بود. در اولین محاکمه بزرگ مربوط به جنبش منهم در فرانسه، یک کارگردان شناخته شده کریستوف روگیا به جرم تجاوز جنسی به 2 سال حبس خانگی محکوم شد. بر اساس حکم دادگاهی در پاریس، روگیا که در دوران کودکی آدل انل بازیگر فرانسوی مرتکب رفتارهای نامناسب شده بود، به 2 سال حبس خانگی با دستبند الکترونیکی و 2 سال تعلیق محکوم شده است. آدل انل بازیگر 35 ساله برنده 2 جایزه سزار در سال 2019 نخستین بازیگری بود که به بی‌توجهی صنعت سینما نسبت به تجاوزهای جنسی اشاره کرد. وی رویه 59 ساله را به آزار و اذیت جنسی دائمی در طول و پس از ساخت فیلم شیاطین در سال 2002 متهم کرده بود. برخی از فعالان زنان این حکم را نقطه عطفی در مبارزه با سوء استفاده های جنسی دانستند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در پی بازداشت محسن حکیم اللهی، روحانی 63 ساله و امام جماعت مرکز اسلامی امام علی در سوئد، سفیر این کشور به وزارت خارجه احضار شده است. هفته گذشته روزنامه سوئدی اکسپرسن اعلام کرد که محسن حکیم اللهی مدتی پیش توسط سرویس امنیتی این کشور بازداشت شده و با لغو اقامتش قرار است اخراج شود. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد نیز این بازداشت را تایید کرده است. در سالهای اخیر برخی مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در اروپا از جمله در آلمان تعطیل شدند.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه یک شنبه در یک گفتگو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به 2 دور گفتگوی نمایندگان تهران با 3 کشور اروپایی گفت تهدیدی که از سوی طرف مقابل مطرح شده این است که می‌خواهند از سنپ بک استفاده کنند. تهدیدی که آقای اسلامی آن را به زیر میز زدن طرف مقابل تعبیر کرده و می‌گوید ایران پاسخ این تهدیدها را داده و در جای خود تصمیم گیری خواهد کرد. سنپک چیست، چگونه اجرا می شود و چرا امروز بیش از هر زمانی از آن سخن به میان می آید؟ هانا کاویانی به این سوالات پاسخ می دهد.
دقایقی بعد از آن که در میانه تابستان داغ سال 1394 توافق هسته‌ای یا برجام به دست آمد، وزرای خارجه در مقابل دوربین عکاسان لبخند پیروزی زدند و عکس یادگاری گرفتند، در محل اعلام توافق در وین، جان کری وزیر خارجه وقت ایالات متحده در یک سخنرانی برای خبرنگاران از اهمیت این توافق گفت. در میانه آن سخنرانی بود که برای اولین بار واژه سنپ بک شنیده شد، وقتی که جان کری از راه‌های متعهد نگه داشتن ایران به برجام می‌گفت و از مسیر بازگرداندن تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی تهران به تعهداتش. از زمان آن سخنرانی و پس از آن انتشار فکت شیت یا گزاره برگ طرف آمریکایی، بحث درباره سنپ بک یا سازوکار ماشه همواره از مسائل مناقشه برانگیز برجام بوده است، خصوصا در تهران که منتقدان و مخالفان توافق هسته‌ای می‌گفتند که مذاکره کنندگان ایرانی با قراردادی توافق کردند که مفاد آن به ضرر تهران است. اما این سازوکار که نامش به صورت مستقیم در برجام نیامده چیست که این چنین مناقشه برانگیز بوده و حالا امروز سایه استفاده از آن تهران را تهدید می‌کند؟ اصطلاح سنپ بک به معنی بازگشت فوری یک پدیده به حالت قبلی آن است. اما کدام پدیده؟ آنطور که در برنامه جامعه اقدام مشترکی یا برجام آمده، این سازوکار مربوط به 7 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بنابر متمم 5 برجام که به اجرای توافق می‌پردازد، قطعنامه های 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929 و 2224 خاتمه یافته تلقی می شوند. اما اگر ایران به صورت جدی و فاحش عدم پایبندی به تعهداتش را نشان دهد، این قطعنامه ها قابلیت اجرای مجدد خواهند داشت. همه اینها هم در یک قطعنامه حمایتی شورای امنیت 2231 وارد شد تا در یک ساختار بر مبنای حقوق بین الملل نیز قابل پیگیری باشد. وقتی برجام به دست آمد، تصور این بود که در بازه زمانی 8 ساله همه اقدامات به نتیجه می‌رسد، صلح‌آمیز بودن برنامه ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید و پروتکل الحاقی توسط ایران تصویب می‌شود و وضعیت این برنامه کاملاً عادی ادامه می‌یابد. یک بازه زمانی 2 ساله هم تعیین شد تا از همه جوانب امر مطمئن شده و سپس روز پایانی برای قطعنامه 2231 تعیین شد. آنچه به عنوان روز پایان در نظر گرفته شده، روز انقضای قطعنامه 2231 است. 10 سال پس از روز اجرا که مصادف با 26 مهر 1404 است. اما این روند تنها در صورتی تکمیل می شود که طرفین ایران در برجام از سنپ بک یا سازوکار ماشه استفاده نکرده باشند. مفاد 36 و 37 برجام که به موضوع حل و فصل اختلافات می‌پردازد، نحوه عملکرد این مکانیزم را اینگونه توضیح می‌دهد که اگر یکی از اعضای برجام دیگری را به نقض فاحش تعهدات متهم کند و این موضوع در کمیسیون مشترک برجام و شورای مشورتی بررسی شده و به نتیجه نرسیده باشد، به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌رود. در این حالت شورای امنیت 30 روز فرصت دارد که با تصویب یک قطعنامه رأی به ادامه اجرای برجام بدهد. اگر این قطعنامه تصویب نشود، 7 قطعنامه تحریمی پیشین شورای امنیت بار دیگر اجرایی می شود. این روند به کشورهای غربی این فرصت را داده که از وتوی روسیه و چین که امروز روابط نزدیکتری با ایران دارند جلوگیری کنند و در این حال خود بتوانند قطعنامه ادامه اجرای برجام را وتو کنند. ایالات متحده یک بار در صدد استفاده از این سازوکار برآمد. در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ و 2 سال پس از آنکه واشنگتن اعلام کرده بود که از برجام خارج می شود، مایک پومپئو وزیر خارجه وقت در زمان اعلام استفاده از این سازوکار:
کار درستی که دولت قبلی انجام داد سازوکاری است که بر مبنای قطعنامه 2231 هر کدام از کشورهایی که حق خود بدانند که تحریم ها باید به حالت قبلی برگردد می توانند از اسنپ بک استفاده کنند و این کاری است که ما خواهیم کرد.
اما وقتی آمریکا برای این کار به شورای امنیت رفت، 13 عضو شورا از جمله نزدیکترین متحدان واشنگتن با آن مخالفت کردند. مهمترین دلیل آن هم این بود که ایالات متحده از توافق بیرون رفته بود و نمی توانست مانند یک عضو برجام از مفاد آن استفاده کند. حالا اما وضعیت متفاوت است. امروز که ایران و طرفهای برجام بیش از همیشه از این توافق فاصله گرفتند، 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان روند انتقاد و شکایت از عدم پایبندی ایران به تعهداتش را در شورای حکام آژانس آغاز کردند و ممکن است در ماه‌های پیش رو این اعتراض خود را در شورای امنیت پیگیری کنند. ناظران می‌گویند در صورت عدم دستیابی طرفین به یک توافق تا بهار 1404 با استفاده از اسنپ‌بک، این پرونده می تواند بار دیگر یک تابستان داغ را تجربه کند.
از هانا کاویانی می شنیدید. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل در حال احداث پایگاه‌هایی در جنوب سوریه است، مسئله‌ای که احتمال نیت اسرائیل برای حضور بلند مدت در خاک جنوب سوریه را نشان می‌دهد. این را روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده است. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که اقدام‌های چند هفته اخیر در جنوب سوریه به دلیل شرایط امنیتی این کشور و موقتی است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حضور نظامی اسرائیل در منطقه از جنوب سوریه از تحولات این روزهای خاورمیانه. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده است که اسرائیل در حال ساخت پایگاه‌هایی در جنوب سوریه است. مسئله‌ای که می‌تواند نشان از عزم اسرائیل برای حضور بلند مدت در خاک سوریه باشد. واشنگتن پست می‌نویسد که تصاویر ماهواره‌ای نشان از حضور تجهیزات و خودروهای زرهی اسرائیلی در یک پایگاه تازه تأسیس محاط با دیوارهای دفاعی در منطقه جبهه الخشب در استان قنیطره سوریه دارد. یک ساختمان مشابه هم در 5 مایلی این تأسیسات بنا شده و هر دو موقعیت توسط جاده‌های خاکی تازه احداث شده به بلندی‌های جولان مرتبط می‌شوند. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی گزارش‌ها از نیت حضور بلند مدت در خاک سوریه را رد می‌کنند. نیر بومز، همکار انستیتوی مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقای موشه دایان در دانشگاه تل آویو نیز در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
پس از رویدادهای 7 اکتبر شاهد آن بودیم افرادی که با اسرائیل دشمنی دارند وارد آن مناطق شدند. اسلام گرایانی را دیدیم که به جنوب سوریه می روند. این تنها گزارش های ما نیست، بلکه منابعی از داخل سوریه که اسرائیل با آنها در تماس است نیز همین گزارش ها را دادند. برخی از آنها خواستار حمایت اسرائیل برابر این افراد شدند که احتمالاً با اقلیت های ساکن سوریه هم دشمن باشند.
Perhaps hostile to some of the minorities as well in the south part of Syria.
ساعتی پس از آن که نظام بشار اسد در سوریه در روز 18 آذر ماه گذشته سقوط کرد، ارتش اسرائیل با ورود به منطقه حائل در بلندی‌های جولان حضور نظامی خود را در جنوب سوریه گسترش داد. اسرائیل پایان توافقنامه آتش‌بس سال 1974 میلادی با سوریه را که بر پای آن منطقه حائل ایجاد شده بود اعلام کرد. اما نگرانی های اسرائیل که منجر به این اقدام شد چیست؟ نیر بومز به رادیو فردا می گوید:
به نظرم اسرائیل به دنبال حضور بلند مدت در خاک سوریه نیست، بلکه به دنبال ایجاد واقعیتی بلند مدت در مناطق مرزی است. می خواهد اطمینان حاصل کند که تهدیدی از این منطقه متوجهش نیست. همچنین می خواهد با مردم در جنوب سوریه و شاید به شکلی گسترده تر با دولت سوریه رابطه برقرار کند.
at large.
7 اکتبر سال گذشته مصادف با 15 مهر ماه روزی است که گروه افراطی حماس دست به حمله غافلگیر کننده به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی زد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این رویداد آغاز تحولاتی بزرگ در خاورمیانه بود، از جمله جنگ غزه که بیش از یک سال به طول انجامید و ده ها هزار قربانی اکثر غیر نظامی بر جای گذاشت. آتش جنگ به لبنان هم کشیده شد و بخش بزرگی از زیرساخت‌های حزب الله منهدم و شمار زیادی از فرماندهان و رهبران این گروه کشته شدند. حزب الله که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. برای نخستین بار اسرائیل و ایران اقدام به تبادل آتش مستقیم کردند. حاکمان جدید سوریه از گروه‌های اسلامگرای جهادی هستند. احمد الشرق رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه که خود نیز اسلامگراست میگوید با سقوط نظام اسد دیگر ایران و گروه‌های نیابتیش در سوریه حضور ندارند. از این رو اقدام نظام اسرائیل در جنوب سوریه توجیهی ندارد. اما یوآف شترین کارشناس امور خاورمیانه از تل آویو به رادیو فردا میگوید که اسرائیل هنوز به حاکمان جدید سوریه اطمینان ندارد.
ولكن هذا لا يعني ان الحكومه الجديده في سوريا وديه تجاه
اسرائيل. این بدان معنی نیست که دولت جدید در سوریه نگاهی دوستانه به اسرائیل دارد. ممکن است طرفهایی در سوریه راه مقابله با اسرائیل را در پیش گیرند، خلاف آنچه دولت سابق سوریه انجام میداد. ممکن است اقدام به حمایت از توانمندی‌های علیه اسرائیل کنند. همه اینها مسائلی است که اسرائیل را نگران می‌کند.
در دهه‌های گذشته چند دور مذاکرات با هدف عادی سازی روابط میان اسرائیل و سوریه برگزار شده بود، مذاکراتی که نتیجه بخش نبود. آیا امکان برقراری روابط میان اسرائیل و نظام جدید حاکم بر سوریه وجود دارد؟ یوآف شترین می‌گوید
موزه کشورهای عرب الان بسیار مهم است. به نظر می رسد سوریه به دنبال نزدیک شدن به محوری است که اسرائیل نیز به آن نزدیک است. عربستان سعودی در رأس این محور قرار دارد. ممکن است قطر اینجا نقش میانجی ایفا کند. امکان حل و فصل مسائل میان دو طرف بر پایه تحولات میدانی وجود دارد.
در سالهای گذشته و در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، اسرائیل با میانجیگری واشنگتن توافق عادی سازی روابط با برخی کشورهای عربی و مسلمان و در رسانه امارات و بحرین برقرار کرد. ایالات متحده امید دارد بتواند عربستان سعودی را نیز وارد این توافق ها کند.
ایلیا جزایری گزارش میداد.
شما میتونید برنامه های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد بشنوید.
بریم سراغ یک گزارش ویژه. روح الله خمینی که 45 سال پیش در بازگشت به ایران حکومتی اسلامی را بنیانگذاری کرد، در پروپاگاندای جمهوری اسلامی به عنوان یک شاعر هم معرفی می شود. این در حالی است که با تأسیس جمهوری اسلامی اهالی فرهنگ و هنر و از جمله شعرا شدیداً سرکوب شدند و حتی به قتل رسیدند. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
من به خال لبت دوست گرفتار شدم.
13 خرداد 1368، روح الله خمینی بنیانگذار و اولین رهبر جمهوری اسلامی درگذشت. با فاصله کوتاهی پس از اعلام مرگ او، صدا و سیمای جمهوری اسلامی غزلی را پخش کرد که گفته شد خمینی سروده، و از آن به بعد تبلیغات حکومتی درباره این غزل و اینکه خمینی شعر هم می سرود آغاز شد. اتفاقا حکومت تلاش داشت بر این قرابت رابطه خمینی و شاعری غلبه کند، چون برای اکثریت مردم چنین چیزی نسبتاً عجیب بود. اما برخی ها می دانستند که خمینی دست کم با شعر آشنا بود، از جمله نادر نادرپور، شاعر مطرح ایرانی که در اوایل دهه 40 با خمینی دیدار کرد. آقای نادرپور که در سال 1378 در آمریکا درگذشت، چند سال پس از انقلاب در گفتگویی در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد درباره این دیدارش گفت:
خیلی کم موردی بود که من شعری به مناسبت مثلا به صورت ضرب المثل یا چیزی میخوندم که اون مصرع بعدیش رو نمیگفت. پیدا بود که آشناست به هر حال.
حسن یوسفی اشکبری که پیش از انقلاب وارد حوزه علمیه شد اما پس از انقلاب کم کم از این حوزه فاصله گرفت و اکنون ساکن آلمان است، در این باره میگوید که در سنت به قول او علمایی حوزه علمیه اینکه یک روحانی شعر بسراید مرسوم بوده است.
در اون زمان مشهور بود که خمینی شاعره و یه شعر معروفی هم بود که گفته میشد طنز مانندی بود که قم بدک نیست از برای محصل، چشمک زیر نقاب اگر بگذارد، نمیدونم که سنگک گرمون کباب اگر بگذارد. یه شعر طنز مانندی بود که در اون دوران از آقای خمینی نقل قول میشد و من هم ابیات کاملش رو یه وقت حفظ بودم که الان متاسفانه چیزی رو بیاد نمیارم.
حسن شریعت مداری فرزند آیت الله شریعت مداری و از فعالان عرصه سیاسی ایران در تبعید نیز دقیقاً همان شعری را که آقای یوسفی اشکبری خواند به یاد میآورد.
وقتی که من با این مجموعه اشعار آقای خمینی روبرو شدم میدونستم که ایشون شعرهایی میگه. ایشون در جوانی شعری گفته بود در مورد طلاب که معروف بود در حوزه، هیکل بعضی شیوخ قدس معاب است، عینک پر پیچ و تاب اگر بگذارد، بهر عبادت حرم مکان رفیعی است، خانم صاحب نقاب اگر بگذارد و از این قبیل شعرها داشتن. چه میدونستم که ایشون مرتکب شاعری هم میشه.
ناصر زراعتی نویسنده ساکن سوئد نیز درباره ارزش ادبی شعرهایی که خمینی سرود تاکید میکند که اساساً سرودن شعر موزون و در قالب‌های کلاسیک چندان کار دشواری نیست و آن را با جدول کلمات متقاطع مقایسه میکند.
شعر کلاسیک هم واقعیتش اینه که کافیه که یک تعدادی شعر از شاعرهای مختلف در اوزان مختلف یکی بدونه و بعد بتونه شعر بگه. خیلی از ایرانی ها شعر موزون میگن، مثل جدول کلمات متقاطع. خیلی آدم ها هستن که 6 کلاس هم درس نخوندن ولی سریع میشینن یه جدول روزنامه رو حل میکنن. آدم های خیلی باسواد هم هستن که نمیتونن حل کنن. اینا چیز عجیب و غریبی نیست. این شعرها هم خب خیلی همچین ارزش شعری اونجوری خب طبیعی نداره. حالا یه سری مفاهیم عرفانی هم درش هست. خب آقای خمینی با عرفان آشنا بوده. بله،
بنیانگذار جمهوری اسلامی کسی بود که بسیاری از آزادی های اجتماعی را که پیش از انقلاب وجود داشت، مثل فروش مشروبات الکلی و آزادی پوشش زنان، ممنوع کرد. اما او در شعرهایی که منتقدان آن را به سبک هندی می دانند، از خیلی از نمادهای شعر فارسی مثل شراب و عشق و زیبایی زنان سخن می گفت. خمینی زمانی از می و گرفتار شدن در خال لب شعر می سرود که شرابخوران در ایران شلاق می خوردند و زنان ایرانی می بایست زیبایی خود را در پستوی خانه نهان می کردند. احمد کریمی حکاک.
خمینی سیاستمدار بسیار بدی بود و شاعر بسیار بدی بود. متبر برای شاعر نمیگیم بد، میگیم درجه 3 درجه 4. یک نمک به خود یکی این آقای معلم بود گفته بود که یک وقت که غزل خمینی غزل نمک سبک هندی داره. خب این یک حرف شاعرانه هست که درباره شعر میزنه، سبک هندی، سبک خاصه در شعر فارسی. ولی این که خمینی چگونه رفتار کرد و خامنه‌ای چگونه رفتار کرد، مثلا رفسنجانی چگونه رفتار کرد و دیگران چگونه دارن رفتار میکنن، کاملا با هم متفاوت. حقیقت این است که ظاهری هست و باطن دیگری هست. باطن با اون ظاهر فرق داره.
همچنین آقای شریعت مداری با اشاره به تضادهای موجود در شخصیت خمینی میگوید که او به تدریج جنون خود خداپنداری پیدا کرده بود.
خب ایشان خودش رو عارف میدونست و خال یار و می و زنار بستن و به میکده رفتن و همه اینا استعاره هاییست که در اشعار عرفانی به کار میره و منظور از همه اونها در حقیقت می وحدت با خالق و سرمست شدن از نشعه وصول به اون هست و از این قبیل چیزا. منتها او به تدریج جنون خود خداپنداری پیدا کرده بود و انالحق میگفت، خودش رو مالک و رقاب مردم میدونست. این اشعار منافاتی نداره. ما شعرهای بسیار سنگدلی در تاریخ داشتیم. نرون روم رو آتش زد و بر خرابه های روم که میسوخت شعر میگفت و دف مینواخت. بنابراین نباید تعجب کرد که این تضاد بین روحیه عرفانی و سبوعیت حیوانی وجود داشته باشه. متاسفانه بشر موجود پیچیده است و همه این چیزها درش ممکن.
آقای زراعتی نیز به این سوال پاسخ میدهد که چگونه میشود دیکتاتوری مانند خمینی به شعر علاقه داشته باشد.
اینکه چطور میشه یک آدمی مثل آقای خمینی، یک دیکتاتوری که به هر حال در اون دورانی که بود دست به جنایت‌های زیادی زد و باعث کشتارهای زیادی شد، چه اون جنگ نکبت 8 ساله و چه قتل عام‌های دهه 60 و حالا چه اوایل دهه 60 و چه سالهای 67 و اینها، در کشتارهایی که در زندان بود و حتی همون بلافاصله بعد از انقلاب، آیا چطور میشه که یک کسی مثلا با شعر و اینا آشنا باشه؟ بله میشه، خیلی دیده شده. یعنی میتونه یک کسی شاعر باشه، شعر بگه، موسیقی دان باشه، اهل هنر باشه. در جاهای دیگه هم این نمونه ها رو دیدیم، حالا یا تحت تاثیر عوامل مخرب قدرت قرار بگیره و اون جنایت ها رو بکنه. با هم مرافاتی به نظر من نداره.
نادر نادرپور بر اساس همان تجربه دیدارش با خمینی درباره تضادهای او میگوید که خمینی این دورویی را برای پیش برده اهداف سیاسی خود به کار میبست.
میتونست زبان مردم، همون مردمی که نیاز بهشون داشت برای کارهای خودش، تقلید بکنه، در این حرفی نیست. یعنی من فکر میکنم که اون لحجه و اون نوع حرف زدن رو ماهرانه مثل یه هنرپیشه تقلید میکنه.
یعنی برای مقاصد سیاسی؟
بله، برای اینکه بهترین راه این بود که ببینید، یک مشکل این است، مردمی که یعنی مردم عوام، اگر ببینن یه آدمی، یه رهبری همون جور حرف میزنه که خودشون و همون نوع حرفای میزنه که خودشون، خب اعتماد بیشتری بهش پیدا میکنه. و این رابطه رو خیلی درک کرده بود، در سیاست هم به قول معروف پیاده کرده بود.
از مصطفی خلجی می شنیدید. و بیانسه، ستاره موسیقی پاپ که 35 بار تندیست های مختلف جایزه گرمی را برنده شده، سرانجام برای نخستین بار جایزه اصلی این مراسم را هم برنده شد و تاریخ ساز شد. بشنوید از اردشیر طیبی.
67مین مراسم اعطای جوایز گرمی روز یکشنبه 14 بهمن در شهر لس آنجلس برگزار شد و بیانسه، ستاره موسیقی پاپ، پس از 4 بار ناکامی، سرانجام جایزه بهترین آلبوم موسیقی سال را برد و تاریخ ساز شد.
کاوبوی کارتر، بیانسه، بیانسه.
آلبوم کاوبوی کارتر 8مین آلبوم بیانسه است و او در این آلبوم تلاش کرده تا سهم نادیده گرفته شده سیاه‌پوستان در موسیقی کانتری، گونه‌ای از موسیقی محلی آمریکا، و ریشه های آن در تاریخ فرهنگی ایالات متحده را مورد توجه قرار دهد.
I just feel very full and very honored. It's been many, many years.
بیانسه در سخنان خود پس از دریافت جایزه گفت: بسیار سرشار و مفتخر هستم. سالهای بسیاری گذشته است. او همچنین این جایزه را به لیندا مارتل، یکی از پیشگامان موسیقی کانتری در میان سیاه‌پوستان آمریکایی و اولین زن سیاه‌پوستی که به تنهایی در گرند اول اوپری، قدیمی‌ترین شوی موسیقی کانتری در آمریکا، اجرا کرده است، تقدیم کرد. خانم مارتل همچنین در چندین قطعه از آلبوم کاوبوی کارتر با بیانسه همکاری کرده است. بیانسه با کسب 35 تندیس جوایز گرمی، هنرمندی است که بیشترین جوایز را در تاریخ این مراسم به دست آورده. اما با این حال، او تا پیش از این در کسب جایزه اصلی مراسم ناکام بود. بیانسه حالا نخستین زن سیاه‌پوست است که از سال 1999، زمانی که لورن هیل گرمی را برد، برنده جایزه آلبوم سال می‌شود. کمی پیشتر و در همین شب، بیانسه جایزه بهترین آلبوم کانتری را نیز برنده شد. او که به وضوح از بردن این جایزه غافلگیر شده بود، از همه هنرمندان کانتری که به او رأی داده بودند تشکر کرد. این جایزه پس از آن به بیانسه اهدا می شود که او 5 ماه پیش در مراسم جوایز موسیقی کانتری نادیده گرفته شده بود، حتی با اینکه او اولین زن سیاه‌پوستی بود که با ترانه خود به نام تگزاس هولدم در صدر جدول داغ‌ترین آهنگ‌های کانتری قرار گرفته بود. این مراسم همچنین به یادبود قربانیان آتش‌سوزی‌های اخیر در لس آنجلس اختصاص یافته بود و بیش از 7 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان جمع‌آوری شد. گروه‌های آتش نشانی به عنوان قهرمانان این بحران به مراسم دعوت شده بودند و در فرش قرمز با بزرگترین ستارگان موسیقی عکس گرفتند و در چند مرحله برندگان جوایز را نیز معرفی کردند. تریور نوا، کمدین مشهور آمریکایی و مجری مراسم، در صحبت‌های خود اشاره کرد که تا همین چند هفته پیش حتی برگزاری مراسم گرمی در سایه آتش‌سوزی‌های لس‌آنجلس در حالی از ابهام قرار داشت. در میان مهمترین جوایز گرمی، کندریک لامار با قطعه نمثل ما برنده جایزه بهترین تک آهنگ و بهترین ضبط سال شد. جایزه بهترین هنرمند تازه وارد نیز به چپل رون، خواننده 26 ساله آمریکایی رسید.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. روزتون خوش.